خیلی لطف کردید. واقعا شما در میون تمام تایید کننده هایی که من امروز باشون برخورد داشتم یک استثناء هستید. هرچند که خود من در زمینه تایید کنندگی هم فعالیت میکنم. ولی
شما لطف دارید.
میدونید جناب من، همونطوری که تلفنی خدمتتون عرض کردم، علاوه بر اهداف طرح بر روی تابلوهای نقاشی، سازنده اثر باید تمام مکاتب نقاشی رو خوب بشناسه و در واقع خیلی خوب و عمیق مطالعه کرده باشه. یعنی هم در مورد نقاش مورد نظر، یعنی خالق تابلو، و هم دورش دانش فوق‌العاده داشته باشه و هم برخوردار از چنان استعداد و تبحری باشه که هر گونه ناسازگاری میون حرکات اثر خودش و اونایی رو که استاد بزرگ روی تابلو نشونده از بین ببره. باید اونها رو کشف کنه. این کار شدنی ها. رنگ ها جناب من، رنگ ها حتما باید دارای پیچیدگی ها و ظرافتی بسیار بیشتر از رنگ های کارتون باشن. چه حکایتی! میشه گفت حکایت رؤیای یک هنرمند، سفر شادمانه چشم قلممو و دنیای نقاشی که در ته رنگ های خودش غرق شده. متوجه هستید که؟
بله، گوش میکنم.
بله متشکرم. خوب، حالا من
قهوه قربان.
ممنون خانم منشی، بذارش بیمیز.
کار دیگه ای ندارین آقای رئی؟
متشکرم، بفرمایید. خوب، من فکر میکنم که به اندازه کافی حرف زدم.
بله، همینطوره.
امیدوارم که سرتون رو درد نیاورده باشم.
من عادت دارم آقا.
البته حالا من منتظرم که حرفای شما رو بشنوم. خواهش میکنم آقای من.
این کار ظرافتی رو میطلبه که مستلزم نوآوری در شیوه کارتون سازیه و کلی خرج برمیداره. چنین فیلمی به خاطر طراحی طاقت فرسایی که داره منطقا نمیتونه طولانی تر از چند دقیقه باشه. تازه اونم بیشتر مردم رو به حد مرگ خسته و کسل میکنه و البته کلن نامید کننده خواهد بود.
شما واقعا این تو فکر میکنید؟
البته میدونم که ممکنه و احتمالا همینطورم هست که با این اظهار نظر موجب رنجش شما شده باشم، ولی واقعیت همونیست که عرض کردم.
جناب من، البته من فکر میکنم که اگه شما وقت بیشتری رو روی مطالعه
طرح... نخیر، نیازی نیست. طرح شما بیشتر از چند صفحه نیست که هست.
خب نه.
پس با توجه به وقت کمی که هر بار مطالعه طرح شما میبرد، من اونو چندین بار مطالعه کردم.
ببینید جناب من، من فکر میکنم میتونیم کارو با یه چیز خیلی ساده شروع کنیم. ها؟ یه پنجره که زنده میشه، یه نشانه خانوادگی که جون میگیره، یا یکی تو خدیسه کوچولو.
به هر حال اصلا خوب نیست آقا. نمیشه خطر کرد و دنبال فیلم های فانتزی رفت.
بله، ولی یه بری طرح من با اون.
خب اگه با من کاری ندارید مرخص میشم.
دارید میرید؟
با اجازه شما.
قهوتون جناب من.
متشکرم، میل ندارم. خدا نگهدار آقای آلبینوس.
خدا نگهدار آقای. هر لکه اصابورت داده فکر میکنه که من به این راحتی دست از این طرح و ایده عالی اونو بر میدارم.
حالا چه نیازی هست که تو انقدر خودتو ناراحت کنی عزیزم؟
ناراحتی من از اینه که اون با همه ادعاهاش طرح منو اصلا نفهم.
از اینجور آدم ها زیاد پیدا میشن.
بله، البته اگه من ایده خودم رو دو دستی و مجانی تقدیمش میکردم خیلی عالی و خوب.
خب این طبیعیه، اینم روشی در تجارته.
گور خونده.
پدر.
چیه دختر؟
تو من یه قولی داده بودی.
قول؟ چه قولی دختر؟
قول داده بودی.
ایرما عزیزم، حالا وقت این حرفا نیست.
ولی پدرم قول داده.
خیلی خوب، بذار ببینم من چه قولی بهش دادم.
میبینی که پدر داره راجبه یه موضوع مهم صحبت میکنه.
اگه قول پدر مهمی.
چرا مهمه؟
و چرا من نبودی تماشای مسابقه هاکی؟
گفتم میبرمت. خب حتما میبرمت.
پس چه؟
ایرما، فکر میکنم منم بتونم این قول پدرتو انجام بدم.
چی؟ کی میریم دایی پار؟
همین فردا. یه مسابقه قراره فردا برگزار بشه.
خیلی خوبی دایی پار.
خب خدا رو شکر.
ممنونم پول.
خواهش میکنم. داشتی میگفتی حد. بالاخره چی شد؟
چی دیگه، من با همچین آدمایی نمیتونم کار بکنم.
این که معلومه عزیزم، هر کسی لیاقت همکاری با تو رو نداره.
میدونی پول مرتی که وقتی داشت میرفت چی گفت؟
نه چی گفت؟
نمیدونی؟
نه.
فکر میکنی چی گفت؟
لابد ازت خواهش کرده که یه فرصت دیگه بهش بدی تا دوباره یه نگاهی به طرحت بندازه.
دقیقاً.
خب تو چی گفتی؟
خیلی خونسرد دستمو به طرفش دراز کردم و گفتم
خدا حافظ آقا.
دقیقاً.
حقشم همین بوده. خب حالا میخوای چیکار کنی؟
هیچی.
یعنی میخوای فراموشش کنی؟
فراموشش کنم؟ هرگز. هرگز. من تصادفاً پی به وجود یک نابغه بردم. نابغه‌ای که در کارهای غیر عادی ید طولایی داره.
باش قرار گذاشتی؟
متاسفانه نه، هنوز ندیدمش. یعنی نمیدونم که کجاست. با دنبالش بگردم. من باید این آدمو پیدا کنم. فکر میکنم اون تنها کسیه که به درد من میخوره. اون یه کاریکاتوریست ماهر و زبردسته که کارش حرف نداره.
کی هست؟
مایکل رکس.
حتما آدم مشهوریه نه؟
تا حالا اسمشو نشنیدم.
خب از اون آدمایی که زیاد به های و هوی علاقه نداره، اما تمام آدمای خبره و متخصص میشناسنش. میگن آدم یکی خیلی راحت میشه باش کار.
این خیلی خوبه.
چند وقت پیش تو پاریس یه کاری کرده که توجه همه اهل فن رو به خودش جلب کرده. طراحی یک افسانه ایرانی که حسابی آدمش سطح بالای پاریس رو به شوق آورده.
حتما پول زیادی هم نصیب سرمایه گذارش کرده.
البته من از اونش اطلاعی نه.
حالا چجوری میخوای پیداش کنی؟
پیداش میکنم. حتی اگه چند سالم طول بکشه میگردم و پیداش میکنم.
یعنی به کس دیگه ای نمیخوای مراجعه بکنی؟
نه، هرچی آدم های شنونده طرح من بیشتر بشن، خطر سوء استفاده و تقلبم بیشتر میشه. این البته یک اصل حرفه‌ایه.
عزیزم تو واقعا آدم باهوشی هستی.
باید پیداش کنم.
باید پیداش بکنم. باید پیداش بکنم.
من مطمئنم پیداش میکنه.
امیدوارم این چند روزی که پیش ما بودی بهت بد نگذشته باشه.
اصلا امو ماکسیم، شما باید ببخشین که مزاحمتون شدم.
این چه حرفیه که میزنی؟ ای کاش همینجا پیش ما میموندی، مطمئنن نمیذاشتم بهت بد بگذره.
خیلی دلم میخواست ولی.
ولی چی دخترم؟
راستش پدرم خیلی تاکید کرد که مزاحم شما نشم.
پدرت آدم خیلی خوبیه، اون همیشه به فکر دیگرونه، اما باور کن که ما خیلی خوشحال می شدیم. من می دونم که پدرت برای چی گفته که پیش ما نمونی، اما باور کن که ما پس میزبانی تو بر می اومدیم.
شما و زنمو تی این چند روزه اونقدر منو شرمنده کردین که تو آخر عمرم فراموش نمی کنم. خواهش می کنم از رفتن من و نموندنم حالا به هر دلیلی که هست ناراحت نشین. من اگه پیش شما بمونم تمام هوش و حواس شما متوجه زندگی من میشه. این مرسته نصار شما اصلا خوب نیست. دلیل اصلی هم که پدرم مخالف بودن من پیش شما بود همینه.
آها، خیلی خوب بگذاریم. این زن چرا اینقدر دیر کرد؟
نگران نباشین الان میاد.
تازگی ها پادردش شدید شده، اینه که زیاد نمیتونه تون را بره.
من مرتب بهتون سر میزنم.
ای کاش جایی که قراره بری همین نزدیکیای خودمون بود.
آره خیلی خوب بود. حالا اونجا خیلی دوره؟
تقریبا اون طرف شهره. اما خانم سیلویا زن مطمئن و خوبیه، برای همینم تو رو بهش معرفی کردیم.
ممنون عمو ماکسی، واقعا ممنونم.
درسته که ما دیگه جک و جون درست حسابی نداریم، اما هر وقت که با مشکلی برخورد کردی حتماً خبرمون کن.
حتماً. من تو این شهر بزرگ و عجیب خیلی غریبم. بودن شما تو یه گوشه ای تو این شهر برام قوت قلب بزرگیه.
خب تو وسایلتو جمع کردی؟
بله.
دیگه باید زنمو پیداش بشه. برات یه تاکسی میگیرم. به خانم سیلویا هم تلفن زدم و الان منتظرته. قرار ساعت 4 رو باهاش گذاشتم.
خیلی لطف کردین عمو مایسی. یکوش میتونستم محبتتون رو جبران کنم.
تو چقدر تعارف میکنی دختر. همون تابلویی که از من و زنم کشیدی برای همه چیز کافیه.
وقتی کارم بهتر شد یه تابلوی بزرگتر و بهتر ازتون میکشم.
اونجایی که اسم تو نوشتی کجا بود؟
آموزشکده نقاشی.
آها، چند سال باید بری؟
درست نمیدونم، فکر کنم حداقل 2 یا 3 سالی باشه.
بعدش بر میگردی؟
بعدش اگه بتونم و امکانش باشه میخوام برم دانشکده.
دانشکده. درس خوندن خیلی خوبه، مخصوصا برای خانم. اومد، باز کلید یادش رفته. من میرم در رو باز کنم.
نه نه، اجازه بدیم من برم.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
ماجراهای من یعنی آقای تلنگوری.
کاسب باید پا شکسته باشه. فروخته پشیمان بهتر از نفروخته پشیمانه. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. سفر خام رو پخته میکنه.
قطعی قطعی جمع گرد و وانگه دریا شود.
آفرین، اینا همه مسئله.
چرا همه بهش میگن زربون مسئل؟ شما میگید مسئل؟
ببین پسرم، خیلی از چیزا از طریق فرهنگ عامه به ما منتقل میشه که خیلی هم خوبه و ریشه دار، اما گاهی در این انتقال اشتباهایی به وجود میاد اما بهش توجهی نمیشه، مثل همین مثل یا به قول شما ضرب المثل. خب این شعرها، بیتها، مصرعها یا عبارات عامیانه که در جاهای مختلف استفاده میشه اسمشون مثله. وقتی کسی از این مثلها استفاده میکنه به عملش میگن ضرب المثل یا زدن مثل. اما به مرور، حالا به هر دلیل که منم واقعا نمیدونم، به خود مثلها گفتن ضرب المثل. مثلا فکر یکی میگه یه ضرب المثل بزن، یا مثلا یه ضرب المثل بگو، خنده داره دیگه.
بله،
البته بعضی هم بودن که میدونستن درستش چیه و استفاده کردن. یادم یه سریال بود به اسم مثل آباد، نه ضرب المثل آباد، یا برنامه هایی با این عنوان قصه ما مثل شد.
خب اونا چجوری فهمیدن بابایی؟
کاری نداره پسرم، یکی بهشون تلنگر زده یا خودشون علاقمند به زبان بودن رفتن دنبالش که ببینن درستش چیه. به همین سادگی.
یعنی شما هم به همین سادگی فهمیدین؟
بله پسرم، از اینم ساده تر. ببین بابایی، باید بدونی که این مثل ها یکی از عناصر هویت ساز فرهنگی ما هستن، یعنی هم برخواسته از فرهنگ فردی و اجتماعی و ملیه، هم به وجود آورنده فرهنگ فردی و اجتماعی و ملیه.
بابایی، انگار امشب قصدتون نصیحت کردن و درست دادنه. بله؟
نه خیر، گفتم کمی راجع به فرهنگ و اهمیت پرداختن به فرهنگ باهات صحبت کنم، چون میبینم گاهی یادت میره و اهمیت نمیدی. اینجور موقع ها باید یه تلنگر کوچولو بزنم که دوباره یادت بیاد.
من چه بی فرهنگی کردم بابایی؟
بی فرهنگی به اون معنی که خب نه، اما اگر از این مثل ها درست و به جا استفاده نکنی کمی فرهنگ و خدشدار کردی، گاهی هم ادب رو. درست استفاده کردن از این مثل ها خودش یه هنره، درست و به جا. نه اینکه وقتی من بهت میگم برو بخواب میگی شطور در خواب بیند پنبه دانه. خیلی درسته پسرم؟
خب من منظورم این بود که زمان خواب رو فرا نرسیده.
تلنگرکم، این مثل اصلا این معنی رو نمیده. با این ضرب المثل حسابی خرابکاری کردی.
چرا؟
ببین، شطور خوردن پنبه دانه رو خیلی دوست داره، اما عملا در عالم بیداری و عالم واقعی نمیتونه اونا رو بخوره یا بهش اجازه نمیدن، اما در عالم خواب به راحتی میخوره، گاهی لپ لپ یا لف لف، گاهی هم دونه دونه. آره، حالا شما با این ضرب المثلت بابا تو در حدی شطور پایین آوردی، یعنی میگم برو بگیر بخواب میگی شطور در خواب بینه پنبه دانه، یعنی خوابیدن تو رو من باید در خواب ببینم. آیا این کارت فرهنگی بود پسرم؟
ببخشید بابایی، از این به بعد سعی میکنم به معنی مسئله ها دقت کنم بعد ضربش کنم.
آفرین پسرم، آفرین. حالا هم با یه شب بخیر بابا رو خوشحال کن، چون اینجوری پیش بریم مامانتم از خواب بیدار میشه.
شب بخیر بابایی.
شب بخیر پسرم.
سلام به عاشقانی که لحظات تهجد و عبادت خدا وقت انس گرفتن با محبوب حقیقی را غنیمت شمرده، سر از سجده بر نداشته و مشغول راز و نیاز با حضرت حق هستند. در روایات آمده است که خداوند متعال هنگام سحر درهای آسمان ها را می گشاید تا مقربان به درگاه خداوند آیند و تسبیح و تکبیر گویند و نغمات ذکرشان عالم را گیرد. در این ساعت است که خداوند هر حاجتی از او خواسته شود اجابت می کند. این لحظه وقت انتشار برکات بر زمین است و آنگاه که نسیم سحر از مطلع خیش عاشقوار نفس بردارد، آن ساعت درهای بهشت باز شوند و باد سحرگاهی با لطافت و لذت از جانب بهشت روان می شوند.
خداوندا ای پوش بندگانی و عذر نیوش معیوبانی و دستگیر درماندگانی، خداوندا منادی سنت بر سر وادی شریعت ما را خوان که بازگردید به سوی پروردگار خیش. به جان و دل شنیدیم آن کلام منادی را در آن وادی و بازگشتیم و گردن نهادیم. چه بود که یک بار خود خانی و این بنده مرده را زنده گردانی؟ گر کافرم ای دوست مسلمانم کن، مهجور تو هم بخوان و درمانم کن. گر در خور آن نیم که رویت بینم، باری به سر کوی تو قربانم کن.
در این عالم هیچ چیزی و هیچ کسی نمیتونه معتمد ما و تکیه‌گاه ما باشه و فقط و فقط به خداست که میتونیم اعتماد کنیم و توکل کنیم که سازنده همه سبب هاست. قبض و بسط این عالم به دستشه، سفره این سبب ها رو خودش پهن کرده، خودش هم جمع میکنه. تعبیر خیلی زیبایی که در مورد قیامت هست اینه که قرآن کریم میفرماد یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده. فرمود ما همونجور که بساط این عالم رو پهن کردیم، در اون روز همه رو جمع میکنیم. درست مثل یک کاغذی رو که شما میگیرید، مثل توماری میپیچید به هم دیگه، ما تومار این عالم رو به هم خواهیم پیچید. همون گونه که روز اول این بساط رو چیدیم، روز دوم هم همه اینا رو جمعش خواهیم. کما بدعنا اول خلق نعیده. بله ما میتونیم، ادامش هم همین، بله ما میتونیم، میتونیم این کارو بکنیم، این کارو خواهیم کرد. خب یک سوال بسیار مهم، خب با این توصیفی که شد، آیا دیگه ما سببها رو ول کنیم دیگه، سببها و امکانات و ابزار و چیزایی که تو این عالم هست همه رو ول کنیم بریم سراغ مسبب الاسباب؟ به یک معنا دقیقا همینه، باید همه رو ول کنیم به سراغ مسبب الاسباب. به یه معنا این بدترین برداشتیه که میتونه از بحث توکل بشه. به اون معنای درستش اینه که به هیچ کدوم از اینها